Abdrauf urozganí manana.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نخست چند خبر. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو ملل متحد میگوید وضعیت افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث های 57 نشست شورای حقوق بشری این سازمان است. آقای اندیشه پیش از آغاز این نشست در پیامی گفت که این نشست با ارائه یک گزارش والکر تور کمیسار عالی حقوق بشری ملل متحد آغاز خواهد شد که در این گزارش گزینه ها بر روند پاسخگویی موارد نقض حقوق بشر مورد بحث قرار می گیرد. اندیشه می گوید که در نشست امروز 2 نفر به نمایندگی از افغانستان حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. قرار است اعضای حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا امروز گزارشی را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر رسیده، اداره رئیس جمهور بایدن به دلیل خروج با هرج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 2 هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را دوباره به دست گرفتند. پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 26 ماه آگوست سال 2021 انفجار در مقابل میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته و زخمی شدند. در گزارش مجلس نمایندگان آمریکا آمده که اداره ایالات متحده در 16 آگوست یک روز پس از به قدرت رسیدن طالبان درباره تخلیه غیرنظامیان از افغانستان تصمیم گرفت که به اساس گزارش خیلی دیر بود. این گزارش در نتیجه تحقیقات 3 ساله مایکل مککال رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده است. پیش از این اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهایش از افغانستان را به چالش کشید و برخی از سیاستمداران حزب دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری خواه را متهم کردند که با طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی صحبت کرده است. در حمله ناوقت دیروز اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را خبرگزاری دولتی سنا صبح امروز نشر کرده است. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. بر اساس گزارش ها اسرائیل ناوقت دیروز به مناطق مرکزی سوریه حمله کرد که در نتیجه آن علاوه بر تلفات یک بزرگراه نیز در ولایت حما ویران شده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملاتی را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتر آن ارتش سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است، اما به ندرت درباره این حملات خود صحبت می‌کند. و در اثر طوفان یاگی در ویتنام دست کم 35 نفر کشته و 24 تن دیگر مفقود شدند. این طوفان در شمال ویتنام خسارات هنگفت مالی نیز وارد کرده است. بیشتر تلفات و خسارات به دلیل رانش زمین و سیل گفته شده است. این طوفان از روز شنبه آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. بر اثر این طوفان برق میلیون ها خانه قطع شده و به دلیل جمع شدن آب در جاده های بزرگ رفت آمد موترها با مشکل مواجه شده است. داشته های مهم این برنامه. درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی روز دوشنبه با استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقه کارمه خوست آغاز شد. بر بنیاد گزارش‌های اولیه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. تا نیم ساعت دیگر وضعیت حقوق بشر افغانستان در 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر شورای حقوق بشر ملل متحد می‌گوید:
موضوع افغانستان یکی از موضوعات عمده و کلیدی است که از امروز بعد از پیشین ساعت 3 با ارائه گزارش آقای والکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر آغاز میشه.
ادامه ممنوعیت ورزش زنان در افغانستان، زنان ورزشکار چگونه به تمرینات خود ادامه میدهند؟
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
و در نیمه دوم هم برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهیم داشت. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی روز دوشنبه با استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقه کرمه خوست آغاز شده است. به گفته منابع محلی این درگیری ساعت یک پس از چاشت آغاز شده و مردم در روستاهای پلوسه و ستوان در ولسوالی زازه میدان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست به رادیو آزادی می‌گوید یک سربازشان در این درگیری کشته و مرمی هاوان با 13 سرباز پاکستانی اصابت کرده است. در این حال بخش رادیو مشهد رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که یک سرباز پاکستانی نیز در این درگیری که در حال حاضر ادامه دارد کشته شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم خواجه کبیری را روی خط تلفن داریم.
سلام. منابع از آغاز درگیری دوباره میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان خبر می‌دهند و گفته آنها این درگیری روز دوشنبه ساعت 1 پس از چاشت در زازی میدان ولایت خوست آغاز شده. گفتنی است در این درگیری از سلاح‌های سنگین استفاده می‌شود و طالبان نیروهای کمکی را با تانک از کابل به خوست انتقال دادند. یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست از کشته شدن یک سرباز طالب در این درگیری خبر می‌دهد. او بر رادیو آزادی گفت:
در این رویداد در ولسوالی زازی میدان یک سرباز طالب شهید شده است و مرمی هاوان به 12 یا 13 سرباز پاکستان که آمارشان را دقیق نمی‌دانم اصابت کرده است.
این منبع ما نگفت که در نتیجه اصابت مرمی هاوان به این تعداد نیروهای پاکستانی چه تعداد کشته و چه تعداد زخمی شدند. با این حال مردم از روستاهای پلوسه و ستوان در ولسوالی زازی میدان خوست به خاطر درگیری‌های شدید مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این در حال است که بخش رادیو مشعل رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش شده که در این درگیری که اکنون نیز ادامه دارد یک سرباز پاکستانی کشته شده است. تلاش کردیم با مقام های محلی در ولایت خوست در مورد این درگیری بپرسیم، اما مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. نوخت شب یک شنبه نیز درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان صورت گرفته بود که دو تن از باشندگان محل به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته شده است. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پوسته امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. قرار است امروز در 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث شود. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید در این نشست که ساعت 3 پس از ظهر به وقت اروپا آغاز می شود، گزارش ویژه درباره وضعیت بشری افغانستان ارائه خواهد شد. این نشست در حال برگزار می شود که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. فائزه ابراهیمی گزارش می دهد.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد می گوید که امروز در 57مین نشست این شورا در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث خواهد شد. آقای اندیشه در یک ویدیویی که در صفحه اکس نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر کرده، در این مورد می گوید
موضوع افغانستان یکی از موضوعات عمده و کلیدی است که از امروز بعد از پیشین ساعت 3 با ارائه گزارش آقای والکر ترک کمیسار عالی حقوق بشر آغاز می شود که در این گزارش گزینه ها و روند پاسخگویی نقض حقوق بشر بررسی خواهد شد. در جریان این شورا همچنان گزارش یو پی آر افغانستان بررسی و تصویب می شود و همچنان ماموریت آقای دنت در جریان این شورا تمدید خواهد شد.
آقای اندیشه می افزاید که 57th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه 9 سپتامبر آغاز می شود و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. در همین حال انتظار می رود که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان که طالبان سفر او به افغانستان را منع کردند گزارش خود را ارائه کند. در بخش اول این گزارش که یک نسخه آن از پیش منتشر شده است، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار بحرانی و حساس توصیف شده و طالبان متهم شدند که روز به روز محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند. در این گزارش همچنان به موارد مختلف حقوق بشری همه افراد در افغانستان اشاره شده است. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه از شورای حقوق بشر خواسته است که به صورت فوری یک نهاد مستقل تشکیل دهد تا تمام نقض‌های حقوق بشر در گذشته و حال در افغانستان بررسی شود. در ادامه به نقل از فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان آمده که طالبان به طور سیستماتیک حقوق اساسی مردم در افغانستان را نقض کرده و این شورا باید شواهد این گونه نقض‌ها را بررسی و ثبت کند و همچنان از حساب‌دهی در این خصوص حمایت کند. این نشست در حال برگزار می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. به تازگی حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت‌های بیشتر بر زنان اعمال می‌کند به تاریخ 21 آگوست اعلام و قابل اجرا خواند که واکنش‌های زیاد را به دنبال داشت. در این قانون پوشیده بودن چهره و تمام بدن زن الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت عنوان شده است. اما شماره از فعالان حقوق زنان، عالمان دین، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و کشورها آن را محکوم کردند و به عنوان سیاست محدود کننده برای زندگی عمومی زنان خواندند. با آنکه حکومت طالبان بر تطبیق این قانون تاکید کرده اما برخی از زنان افغان و فعالان در داخل و خارج از کشور از این شورا و از کشورها می خواهند که فشارها بر طالبان را افزایش دهند تا طالبان مجبور شوند که حقوق زنان را رعایت کنند و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند. یک زن باشنده ولایت لوگر که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
خواستم از جامعه بین‌المللی این است که باید با طالبان صحبت کنند یا آنها را مجبور کنند که این قانون جدید محدود کننده بر زنان لغو شود. همین کشورها و سازمان‌ها هستند که می‌توانند به هزاران نوش بر طالبان تحریم‌های وضع کنند، آنها را مجبور کرده و یا بر آنها فشار بیاورند.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان در جرمنی، به رادیو آزادی میگوید: این در حالی است که حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و بر کار زنان نیز ممنوعیت وضع کردند و در کنار آن ده ها محدودیت بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان وضع شده است. ریچارد بنت در 3 گزارش خود در 56th نشست شورای حقوق بشر گفته بود که طالبان حداقل 52 فرمان محدودکننده را در پیوند به حقوق و کارکردهای زنان و دختران صادر کردند.
دقایق پیش در این باره با فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که ارزیابیش از این گزارش ریچارد بنت در پیوند به وضعیت حقوق بشری افغانستان چیست؟
گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت افغانستان امروز به شورا ارائه کرده، وضعیت مشابه به چیزی توصیف میکنه که نهادهای حقوق بشری در 3 گذشته گفتن. به شکل کلی چیزی که در جون امسال هم گزارشگر ویژه گفت که در افغانستان به خاطر محدودیتایی که بر حقوق اساسی زنان وضع شده، اپراتور جنسیتی فعلا داره اتفاق میافتن، طالبان یک بخش کلان مسئول تمامی اینا هستن. قانون جدید امر و معروف نهی از منکر که تقریبا دو هفته پیش تصویب شده، آخرین لایه‌هایی از حریم خصوصی شهروندان افغانستان را داره نقض میکنه. شما در قانون جدید میبینین که چقدر محدودیت‌های بیشتر بر حجاب زنان، حجاب مردا، حتی نحوه تراشیدن ریش، نحوه استایل موی مرد ها حتی عنوان و توصیف شده. وضعیت یک وضعیت بحرانی است و به مو خاطر است که دیدبان حقوق بشر امروز هم یک اعلامیه نشر کرده و تمامی خواست ما این جلسه شورای است که یک مکانیزم پاسخگویی بر افغانستان ایجاد کنه.
آنچه که من ارزیابی کردم و یک قسمت های گزارش خواندم، بعضی راهکارا ارائه شده برای پاسخگو قرار دادن طالبان. با توجه به سیاست های سختگیرانه طالبان، راهکارا ارائه شده در این گزارش برای پاسخگو قرار دادن طالبان چقدر کارهایی خواهد داشت؟
ببینین، خب خیلی سخت است که بگوییم چقدر میتونیم طالبان را عوض بکنیم یا چقدر میتونیم که در داخل افغانستان چیز برای مردم افغانستان عوض بکنیم. یک سری راهکارها را حقوق بین الملل پیشنهاد میکنه، یک سری مکانیزم ها فعلا وجود دارن که امکان از اینکه قدرت های حاکمی مثل طالبان را که فعلا 3 سال از افغانستان قدرت به دست دارن را پاسخگو قرار بده. مثلا محکمه جزای بین الملل است، محکمه بین المللی عدالت هست. در کنار از یک از چیزایی که نیاز است، شورای حقوق بشر به عنوان شورایی که ماموریتش رسیدگی به بحران حقوق بشری در سطح دنیا هست، این است که در وضعیت‌های مشابه وقتی یک مکانیزم یا یک ساختار ایجاد کرده برای از اینکه نقص‌های حقوق بشری که اتفاق می‌افتند مستندسازی شود، این اسناد حفظ و جمع‌آوری شوند و در کنار از او کسایی که مسئول هستن شناسایی شوند. یکی از راه‌هایی که طالبان میتونن پاسخگو قرار داده شوند از طریق شورای حقوق بشر است که ما فکر میکنیم زمانش است که شورای حقوق بشر این مکانیزم را افغانستان ایجاد بکنه.
چی ابزارهای دیگری برای تحت فشار قرار دادن طالبان وجود دارد که تا هنوز جامعه جهانی و به جمع ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از آنها استفاده نکردند؟
یکی از راهکارهایی که حداقل در چند ماه گذشته رویش بحث شده و از یکی از موضوعاتی بوده که دیدبان حقوق بشر خیلی گسترده در چند ماه گذشته در موردش صحبت کرده و برش دادخواهی کرده، محکمه بین‌المللی عدالت است. افغانستان در سال 2003 کنوانسیون من رفع هر گونه تبعیض علیه زنان تصویب کرده. طالبان با وجودی که به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشدن، ولی به این معنا نیست که هیچ مسئولیتی ندارن. به عنوان قدرت حاکم تحت حقوق بین الملل هنوز مکلف هستن که مکلفیت های بین المللی افغانستان را در مطابقت با کنوانسیون هایی که امضا شده اجرا و عملی بکنن. خب در 3 سال گذشته تمامی مواد کنوانسیون نقض شده. 149 کشور در دنیا هست که عضو این کنوانسیون هستن و میتونن که افغانستان را به که بین الملل عدالت ببرند به خاطر نقض این کنوانسیون. یعنی امکان از اینکه افغانستان به محکمه بین المللی عدالت بره و یک خصوصا یکی دیگر از طرفین این معاهده افغانستان را در اونجا پاسخگو قرار بده به خاطر محدودیتایی که بعضا وضع شده، یکی از راهکارهایی است که هنوز استفاده نشده برای افغانستان.
فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر بود که صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مطالب مهم جهان هم داریم که مقامات سوریه میگویند که در نتیجه حمله اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این بر اساس گزارش ها بیشتر نیروهای دولتی و گروه های طرفدار ایران در سوریه هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که اسرائیل روز گذشته شهر مسیاف در ولایت حما در سوریه را بمباران کرد. بر اثر این حملات یک جاده ویران شده و تعداد زیاد مردم نیز کشته شدند. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری دولتی سوریه پیش از این روز یکشنبه اعلام کرده بود که برخی از اهداف نظامی مورد حسابات قرار گرفته است. همزمان خبرگزاری رویترز نوشت که در این حملات یک مرکز تحقیقات تولید سلاح‌های کیمیایی که متخصصان ایرانی با آن همکاری می‌کنند هدف قرار گرفت. اتهامی که مقامات ایرانی روز دوشنبه آن را رد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. این مرکز غیر دولتی همچنین گفته است تا 3 ساعت دست کم 4 حمله هوایی به منطقه مسیاف صورت گرفته و از وقوع آتش سوزی در منطقه حیرباس بر اثر این حملات خبر داده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملات را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتر آن اردوی سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است، اما به ندرت در مورد این حملات خود صحبت می‌کند. منطقه مسیاف در سالهای اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سال گذشته یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی اعلام کرد که ایران به دنبال کنترل صنایع نظامی سوریه است. از آغاز جنگ در غزه حملات اسرائیل در مناطق در سوریه افزایش یافته و مناطقی که گفته می شود محل حضور شبه نظامیان وابسته به ایران یا ملیشه‌های مستقر در نیروهای مدافع هوایی سوریه هستند بارها هدف قرار گرفتند. ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یکی از افسران نیروی هوایی این سازمان نظامی به نام احمد رضا افشاری در حمله هوایی در سوریه مجروح شده و پس از آن جان باخته است. امسال در اوایل ماه اپریل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق که اسرائیل مقصر آن اعلام شد، چند تن از نظامیان ایرانی از جمله محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. در پاسخ به این حمله ایران در نیمه شب 23 اپریل با طیاره‌های بی سرنشین و راکت به اسرائیل حمله کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. برای جزئیات بیشتر می توانید که به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ما است www.radioazadi.com. برخی از ورزشکاران زن و باشندگان کابل اظهارات اخیر مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر جایز دانستن ورزش زنان در پارک‌های جداگانه را فریب‌دهنده می‌خوانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان نبود فضای مناسب برای ورزش زنان را بهانه می‌کنند، در حالی که آنان پیش از حاکمیت طالبان نیز با رعایت حجاب شرعی در مکان‌های جدا از مردان ورزش می‌کردند. این در حالی است که به تازگی احمدالله وثیق رئیس کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش در کنترل حکومت طالبان گفته که پس از تأسیس پارک‌ها برای زنان از سوی شهروالی کابل، آنها می توانند با رعایت حجاب اسلامی ورزش کنند. فائزه ابراهیمی در این باره با برخی زنان صحبت کرده است.
در حالی که مقام های کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان ورزش زنان را در پارک های جداگانه با رعایت حجاب اسلامی را جایز می خوانند، برخی از ورزشکاران زن و باشندگان شهر کابل این اظهارات را عوام فریبانه می خوانند. آنان می گویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان نیز آنها جدا از مردان و رعایت حجاب اسلامی در مکان های مناسب ورزش می کردند. نگین عظیمی ورزشکار زن و باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
قبلا هم ورزش می کردیم، از مردان مکانهای ورزش ما جدا بود، اما با آمدن دولت فعلی محدودیت های همه جانبه بر خانم ها ورزش و کار وضع شده و حالا بدون مردان از خانه بیرون شدن مشکل است.
یک بانوی دیگر و عضو تیم ملی تکواندو که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید که آرزو داشت که به نمایندگی از افغانستان در میدانهای بین المللی بازی کند، اما به خاطر محدودیت‌های طالبان آرزوهای او ناتمام ماند.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت تیم ملی افغانستان را داره هستم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان نتوانستیم که ادامه تحصیل ورزش دهیم و همچنان که طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت ها را مسدود کرده است. ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
سحر باشنده شهر کابل در این مورد میگوید:
اگر ما قبلا هم ورزش یا دیگر فعالیت ها را انجام میدادیم از مردها جدا بودیم و اوقاتش نیز متفاوت بود، اما حالا چرا طالبان در هر موضوع زنان را محکوم می کنند؟
این در حالی است که احمدالله وسیق رئیس کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش در کنترل حکومت طالبان گفته که ورزش برای مرد و زن مهم است و زنان می توانند با رعایت حجاب اسلامی در پارک های جداگانه که از سوی شاروالی کابل تأسیس می شود ورزش کنند. روز شنبه 7 سپتامبر در یک نشست خبری گفته که شاروالی کابل روی پلان کار می کند که در بعض نقاط شهر کابل پارک های ویژه زنان را تأسیس کند. اما نعمت الله بارکزه سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد داشتن چنین پلان ابراز بی‌خبری می کند. این سخنان در حال بیان شده که اخیراً با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن الزامی دانسته شده و صدای آنان نیز عورت عنوان شده است. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران افغان به شمول ورزش و رقابت ها از فعالیت در بخش های مختلف اجتماعی منع شدند. پیش از این به شمول کمیته بین المللی المپیک، نهادهای مختلف از طالبان خواستند که هرچه عاجل محدودیت های وضع شده علیه زنان را بردارند و با آنها به گونه مسئول اجازه ورزش را بدهند. سازمان نظارت از حقوق بشر در ماه اپریل سال روان با نشر یک گزارش از کمیته بین المللی المپیک خواسته بود که به خاطر محدودیت طالبان در برابر ورزش زنان، کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از اشتراک در مسابقات محروم کند.
شماری از کشاورزان با اشاره به ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان میگویند که تا به حال هیچ گونه کمک به آنان صورت نگرفته و آنان خواهان کشت بدیل کوکنار هستند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان از ایجاد کمیسیون عالی با هدف مبارزه با مواد مخدر و مسکرات خبر داده، شمار از کشاورزان افغان روی کمک در بخش کشت بدیل کوکنار تاکید کرده میگویند که تاکنون هیچ همکاری با آنها صورت نگرفته است. آنان میگویند در حالی که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید، سیلاب‌ها و تهدیدات و بحران بشری روبرو است، از بین بردن کشت کوکنار آنها را با فقر شدید روبرو کرده است. سید اکبر یکی از کشاورزان در ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
بدیلش نمی است در وطن خود ما که باید همه چیز مساعد به دهقانا شود. زمینایی که مثلا از طرف دولت به مردم اجاره داده می شد باید نرخشان پایین تر باشد، از خاطری که برای دهقانم یک کمایی باشد.
خیرالله کشاورز دیگر از ولایت ایراد نیز روی کمک به کشاورزان تاکید دارد:
امیدوارم یک بودجه بسیار قوی در این راستا برای کشاورزا اختصاص داده بشه تا که مردم از کشت کوکنار دست بکشن و شروع کنن به کشت پربهای زعفران که صادرات از این در سر تا سر جهان بسیار پر رونق است.
این در حالی است که اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در ماه جون سال روان میلادی گفت که وضع محدودیت از سوی طالبان در کشتزارهای کوکنار در افغانستان فقر میلیون ها افغان را عمیق کرده که برای پیشبرد در زندگی خود به همین کشت تکیه کرده بودند. اما حکومت طالبان در نشست تحت کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر روی ایجاد کشت بدیل برای کشاورزان تاکید کرده و ادعا کرده که میزان کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر نزدیک شده است. در این نشست که روز شنبه برگزار شد و جریان آن را تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر کرد، مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان هدف از ایجاد این کمیسیون را ایجاد هماهنگی و اقدامات هدفمند به خاطر مبارزه با مواد مخدر خوانده گفته است. خشکسالی های اخیر، سیلاب ها و دیگر رویدادهای طبیعی در افغانستان سیستم های زراعتی در این کشور را به شدت آسیب رسانده است و کشاورزان به کمک های عاجل نیاز دارند. از جامعه جهانی می خواهیم که مسئولیت های خود را در قسمت از بین بردن کشت کوکنار و کشت بدیل ادا کند. اما یک موسسه بریتانیایی به نام السیس در 26 جولای سال روان میلادی در یک گزارش خود ادعا کرد که از طریق یک سروی که توسط ماهواره انجام شده در بیشتر از 3.5 هزار هکتار زمین در 14 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده است. این موسسه گفته که هرچند حکومت طالبان تلاش ها را برای بند بردن این کشت ها انجام داده است، اما به گفته گزارش به دلیل نداشتن امکانات نتوانسته است که کشت کوکنار را به پیمانه وسیع از بین ببرد. در نشست نخست کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر هم از کمبود امکانات در بخش از بین بردن کشت کوکنار یاد شده است. سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در این نشست گفته که برای جلوگیری از کشت کوکنار با کمبود امکانات و مواد روبرو هستند که باید جامعه جهانی این کمک را بانها کند. در این نشست عبدالحق همکار معاون مبارزه با مواد مخدر این وزارت حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 78,000 عملیات بر ضد مواد مخدر را اندازی شده که در نتیجه آن 20,000 متهم بازداشت شده و 1,450 کارخانه مختلف تولید مواد مخدر از بین برده شده. 122,000 فرد معتاد تحت تداوی قرار دارند و 37,000 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان بر کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر محدودیت وضع کرد و پس از آن نیروهای طالبان در بخش از بین بردن کشتزارهای کوکنار اقدام کردند. آنان از جمله در بدخشان چندین بار مانع کشت کوکنار شدند که در نتیجه لتوکو و درگیری مسلحانه به کشاورزان تلفات وارد شد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی فرشتن نگاه خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده خبرها. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو ملل متحد میگوید وضعیت افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های 57مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان است. آقای اندیشه پیش از آغاز این نشست در پیامی گفت که این نشست با ارائه یک گزارش والکرتور کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد آغاز خواهد شد که در این گزارش گزینه‌ها و روند پاسخگویی موارد نقض حقوق بشر مورد بحث قرار می‌گیرد. قرار است که اعضای حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا امروز گزارشی را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر رسیده، اداره رئیس جمهور بایدن به دلیل خروج پرهرج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را برای بار دوم به دست گرفتند. در حمله ناوقت دیروز اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را خبرگزاری دولتی صنایع سوریه صبح امروز نشر کرده است. فیصل حیدر رئیس یک از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. و در اثر طوفان یاگی در ویتنام دست کم 35 نفر کشته و 24 تن دیگر مفقود شدند. این طوفان در شمال ویتنام خسارات انگفت مالی نیز وارد کرده است. بیشتر تلفات و خسارات به دلیل رانش زمین و سیل گفته شده است. این طوفان از روز شنبه آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این بحث در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان گفتگو میکنیم. وضعیتی که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی شدید کرده. طالبان به تازگی از ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خبر داد. ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان زمان اعلام شد که او در حال ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. در نخستین روز 57مین جلسه رسمی شورای حقوق بشر در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث می شود که در گزارش آقای بنت هم به آن اشاره شده. بنت در گزارش خود ای بار گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار اساس و دشوار است و ضعف اقتصادی در آن کشور مردم را به سوی فقر بیشتر سوق داده. اما طالبان بارها وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خوب خوانده و گفتند که رکود اقتصادی هم موضوع نگران کننده نیست. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل نشر شده، طالبان به وضع محدودیت های بیشتر بر زنان و دختران متهم شده. ریچارد بنت گفته که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر 2023 تا جولای 2024 روشن ساخته. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش مشاهده کار زنان و برخی محدودیت های دیگر طالبان بر زنان به عنوان سختگیری های دوامدار طالبان یاد شده. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو زدی در این مورد گفتگو می کنیم. در بحث میمونای هم با خود دارم. بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، سابق استاد در پنتون کابل، و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی. تشکر از میمونایم که در این بحث همراهی ما هستن. نخست سلام به دهزاد صاحب، تشکر که در این بحث هستن همراهی ما. مواردی که ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در مورد نقض حقوق بشری گنجانیده، شما در موردش چی فکر میکنین و چی میگین؟
بله، من خصوص از همه سلام و احترام خود را خدمت شما میمان عزیزتان آقای شیرزای و بیندگان محترم رادیوی آزادی تقدیم میکنم. البته این بار اول نیست که آقای ریچارد بنت در جلسات که در هر سال دو بار از طرف شورای حقوق بشر ملل متحد تدویر میفه، گزارشات مکمل را پیرامون موارد وسیع نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرده و مسئله حقوق بشر همچنان به شما معلوم است که در جلسه شورای امنیت ملل متحد هم بر اساس همین گزارشات مطرح شده و این موارد است که بر بنیاد معلومات‌های دقیق به شورای حقوق بشر ملل متحد و از طریق جناب ریچارد بنت مواصلت میکنه و انجمن حقوقدانان یا انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان هم در موارد 3-4 بار که با جناب بنت ملاقات های داشتن او مراتب تشویش بسیار شدید خود را پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستان مطرح کردند. برای شما معلوم است که در سه سال تقریبا یک ماه حاکمیت طالبان موارد بیشماری از نقض حقوق بشر که مربوط میشه به جرایم ضد حقوق بشر، جرایم ضد بشریت و جرایم جنگی است با کرات به وقوع پیوسته و در این موارد اسناد و شواهد دقیق وجود داره و من مطمئن هستم که از منابع بسیار موثق این معلومات ها جمع‌آوری شده. متاسفانه که در افغانستان بحران‌های مختلف بر حیات اجتماعی اقتصادی مردم چیره شده. عدم موجودیت قانون اساسی و استمرار قوانین سابق خود یکی از موارد است که طالب ها در هر جای بشکال مختلف مرتکب جرایم مختلف میشن و بدون از این که صلاحیت های از نا در چوکات یک قالب یک قانون پیش بینی شده باشه، زنها به خصوص در استخبارات طالبان با بدترین شکل مورد توهین و اهانت قرار میگیرن، به حفتشان تجاوز صورت میگیره، ویدیوهای از اونا گرفته میشه، از تنهای برهنه و نیمه برهنه ایشان که اینا تقریبا مشابهت میکنه با مو جرایمی که در جنگ جهانی دوم در آلمان صورت میگرفت علیه یهودها. شما ببینین که تعداد بیش از نصف نفوس افغانستان از درس، از تعلیم، از بله. کار به حساب محروم هستند.
و دیزاد صاحب، شما هم موارد را که ریچارد بنت در گزارش خود گنجانیده شما میگین موارد همه واقع بینانه است. تشکر، لطفا امرای ما بمانین، بس 25 دقیقه است. نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی را هم به خود دارم. دیزاد صاحب، من به شما بر میگردم، اما اکنون میخوایم که از شیرزای صاحب بپرسم. سلام به شما هم شیرزای صاحب. پیش از این هم گزارش های به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، تفاوتی بار با بارهای گذشته چی خواد بود؟ یعنی این گزارشی که امروز قرار است ارائه شوه، این کدام تغییر را میتونه بیاره؟
خانم نگار، به خودتون، به آقای دهزاد و همکارای تکنیکی شما درود و حرمت. دوستایی که ما را از طریق برنامه شما میشنون ادای احترام دارم. ببینین، بنت یک ماموریت ناموفق در افغانستان داشت. ما بر گزارش های بنت یا به شیوه کار بنت هم مخالفت دارم، اما این مخالفت ما با یک دیدی که طالبا مخالفت داره با او دید نیست. دید ما فرق میکنه. ببینیم بنت میفهمه که در افغانستان بازی ها از چه قرار است. این گزارش هم شبیه همون گزارش های 3 سال یک ماه قبل است. هیچ گاهی آب از جای خود تکان نخورد و این بار هم اثری نمیکنه، به خاطر که این گزارش ها بر بنیاد صداقت و اصل منشور سازمان ملل تهیه نمیشه. بنت به خوبی میفهمه که طالبا به کسی اعتنا نمیکنه، طالبا تو گزارش ها را به اهمیت نمیده، چون پشتوانی بسیار قوی داره و باید بازیها چون در بیرون
چیزایی که در این گزارش بهش اشاره شده، محدودیت سفر بدون محرم زناست، کاهش معاشات کارکنان زن، برخی محدودیت های دیگه طالبا بر زنا، مثلا امی که دیزاد صاحب هم برش اشاره کردن، حق آموزش که دخترای بالاتر از صنف ششم در افغانستان نداره، ای همش شقایق است، ای همش محدودیت هایی است که طالبا در 3 سال گذشته ای را وضع کردن. پس شما بر اساس چی میگین که این گزارشاتش دور از حقیقت است؟ چیش در ایش حقیقت نیست؟
ببینین، من نگفتم که دور از حقیقت نیست، اما من گفتم که بر بنیاد آنچه که واقعیت های افغانستان است یا ایجاب میکنه. واقعیت افغانستانی است که شما به اینمی عامل اینمی همه مشکلات کی بوده؟ بازی های استخباراتی. بنت به خوبی میفهمه طالبان روحیه میده کی که اینمی قدر محدودیت وضع میکنه. در 3 سال گذشته آن چیزی که در این گزارش نشه شده، در 3 سال گذشته اینمی محدودیت ها بوده. ببینین، اگر زنا را اینا در زندان ها شکنجه کردن، برهنه کردن، فیلم گرفتن، اگر اینا نظامی ها را در خانه ها همیشه نگاه کردن، همشان از حراس بیرو برآمدن، نمیتونن و امتیازشان را گرفتن، کارشان را گرفتن، اونا فامیل دارن، نانخور دارن، اونا به احساس اونا که ضرورت دارن کار کنن برای فامیل خود یا شب با تبتن، اینا را گفتن. اما چی اثر کرد؟ شما ببین، در 3 سال گذشته، 3 سال یک ماه مکاتب برای دخترها و به تو وظیفه برای زنها بسته شد، حتی رفتن پارک اینا منع کردن، همین گزارش ها بود. اما چی تاثیر کردی گزارش ها؟ به خاطر تاثیر نداره که طالب ها از بیرون مایه میشن، طالب ها یک پروژه هستن، بله، اینمی وظیفه رو برشان میدن.
بله، اما شرزیسه ببخشین که مرفتان قطع میکرم چون جای سوال بر ما پیدا میشه. خب اگر گزارششان جای رو نمیگره، اما قلن از آن چی در افغانستان در قسمت حقوق بشر میگذره، از او خواه اطلاع میته و کار آقای بنت وظیفهش چی است؟ وظیفه آقای بنت خودش گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان است، یعنی آن چی که در وضعیت حقوق بشری در افغانستان میگذره او را گزارش میته. ای که بازی استخباراتی است، ای که کی در ای دخیل است، چی خو کار آقای بنت نیست؟ پس وقتی که صدا بلند میکنه ای کافی نیست؟
ببینین، در کنار از این که آقای بنت درست است یک ماموریت داره، من که گفتم شیوه کارش یا به عمل کردش به نفع مردم افغانستان است، تمام دنیا از مشکلات افغانستان خبر داره. اگر ریچارد بنت یک گزارشگر است، هر افغانی که اونجا در سوشال میدیا است، فضای مجازی است، هر افغانی که آواز بلند میکنه به مساوی یک بنت آواز بلند میکنه. در داخل افغانستان، از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان، شهروندای افغانستان که در بیرون هستن، تظاهرات کردن، اجتماعات کردن در داخل افغانستان، زنها را دیدیم که به جاده ها برآمدن با وصف تهدید. این که در هر لحظه چی میگذره این دنیا میفهمه. پس وقتی که دنیا از همه مشکلات میفهمه که اینجا نقض حقوق بشر است، اینجا مکاتب بسته است، اینجا سایر اقوام از قدرت دور موندن، اینجا توهین و تحقیر است، فقط یک حاکمیت است که به هیچ چیز تن نمیتن، اینا با دنیا تعامل ندارن، یک موضوع حقوق بشر و موضوع زن و دخترها را اگه بگذاریم، همه موضوعات بین‌المللی را ناحرمت نمیکنن. از همه مسائلی که در افغانستان اون چی میگذره فکر کنین، میلیون ها میلیون ریچارد بنت است که این مسائل گفته. اما یک گزارشگر با مزرعه تعمیر تکمیل کنم، اینکه یک کسی به نام گزارشگر ویژه سازمان ملل میآید، من به این عقیده هستم اگر اینا در این گزارش دهی خود در این آواز بلند کردن اگر صادق باشن، اینا برن گریبان به مسابقه سازمان ملل یا نهادهای پشتیبان حقوق بشر، گریبان عامی طالبه بگیرن، برن فشار بیارن بر استخبارات ها که شما هفتوار 40 میلیون دلار به نام مردم افغانستان از طریق سازمان ملل ارسال نکنین، شما پولای اپراتیوی پتمنهان نتین، شما آنچه در افغانستان میگذره در چوکات قوانین بین الملل عمل کنین. اونجا یک جامعه همش در نسار است، همش در یک دیکتاتوری زندگی میکنه. کار اساسی و بنیادی ای است، در غیر از اون گفتم میلیون ها میلیون هم صدا است، کم صدای ریچارد بنت.
سلامت باشین، لطفاً همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه از بصیر دهزاد صاحب هم من میخوایم سوال کنم. دهزاد صاحب، طالبا به تازگی سفر آقای بنت به افغانستان ممنوع قرار دادن، این ممنوعیت چقدر به وضعیت حقوق بشری در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت با در نظر داشته محدودیت هایی که طالبا روزافزون او را هم ایجاد میکنن؟
تشکر. خب بر شما معلوم است که در 3 سال تا به امروز طالب ها در قدم اول وعده هایی که در اول دادن به او و هم آموتو که در یک کنفرانس در معامله ننگینه که در دوحه صورت گرفت، هر دو جانب تعهدات کردند که هر دو طرف تعهدات خدا برش عمل نکردن. اما طالب ها را شما ببینین که از امو زمان تا بال شدت عمل روی دست گرفته رفتن و آخرین ضربه را که بعد از که آقای ریچارد بنت ممنوع شد برای سفر به افغانستان، بدترین سند که ضد انسانی و ضد حقوق بشری است که امی قانون امر بالمعروف نهی از منکر طالب ها از کنا با دست باز ای را عملی کردن و قرار که گفته میشه که ایبت الله که دست یک ملای مسجد است، او هم کوشش کرد که معتقد بسازه طرفدارای خود که هر آنچه شدیدتر است عمل کنند و بر بنیاد شریعت منبعث از دیوبند پاکستان که نا به هیچ ارزش های انسانی و عاطفی و وجدانی انسانی پابند نیستن. به این ترتیب نتیجهش نمیست کنا کوشش میکنن که با دست باز عمل بکنن. گرچه ممنوعیت سفر ریچارد بنت در گزارش دادن موارد نقض حقوق بشر ای که چقدر تاثیر داره یا نداره، اما جرایم صورت میگیره روزانه و منابع مختلف وجود دارن کنا داوطلبانه، حتی داخل دستگاه طالبانی این موارد یادداشت میکنن، انتقال میتن و ما امیدوار هستیم که این موضوع به صورت جدی و همه جانبه و با همین سند جدید طالب ها که قانون امر بالمعروف است در این کنفرانس یا گزارشی 57 جلسه شورای حقوق بشر دقیقاً مورد بحث قرار بگیره. اما افغانستان تغییر نمیکنه در موارد حقوق بشر، به خاطر از اینکه من به این گپ تقریبا معتقد هستم که معاملات پشت پرده بین المللی در داخل افغانستان ید طولا دارن هنوز. چی آقای ریچارد بنت روز 10 بار سفر کنه، چی هیچ سفر نکنه، آنها پروسه ها مغلق و پیچیده شده میره و حقوق مدنی مردم به شدیدترین شکل بیشتر از پیش نقص میشه و زیر پای میشه.
تشکر دهزاد صاحب. شیرزای صاحب، شما بر ما بگوین طالبان چرا سفر آقای بنت ممنوع کردن و چی پیام را میخواین که از این طریق به جامعه جهانی برسانن؟
ببینین طالبا اگر پیش چرا بگردیم طالبا چرا به قوانین بین المللی تن نمیتا کسی نیز در مقابلشون استاد شود طالبا چرا هم از ظلم بالای مردم گرفتن طالبا چرا حتی به شما ببینین کشورهای اسلامی با مردم افغانستان صادق نیست وقتی که همین کشورهای اسلامی که چند قبل هم متقی رفت در کنفرانس اشتراک کرد در اون کنفرانس همین کشورهای اسلامی که تماما قوانین اسلامی را میفهمن از همین فرمان تازه رهبر از اینا پرسان نکد که صدای زن عورت نیست چرا شما از نام اسلام استفاده میکنین و در این 57 کشور به شمول افغانستان اینجا دخترها در 56 کشور دیگه هم مکتب میرن هم اینا کار میکنن هم اینا در حتی در سیاست اینا نقش دارن اما یک کشور اسلامی استاد نشد از این یه متقی پرسان نکد که شما چرا این کار را اموال انجام میتین این حتی باعث بدنامی اسلام میشه وقتی که در او هنوز برشان استیج میتن صحبت میکنن اما چون صداقت وجود نداره چون یک وابستگی ها داره چون بازی های بزرگ استخباراتی در اینجا است که طالبان روحیه میتن که دیگه هم ظلم کنن اون چیزی که انجام میتن انجام بتن اما اهداف استخبارات داره
اما بازم میخواییم سوال خود باز به این شکل بگویم شیرزه صاحب وقتی که بر طالبان شما بیشتر گفتین که اصلا طالبان توجهی نمی کنن بر گزارش های ریچارد بنت و دیزاد صاحب گفت که خدا کنه که بنت روز 10 بار هم به افغانستان سفر کنه کدام وضعیت تغییر نمی کنه چرا پس طالبان سفرش ممنوع کردن اگر اصلا توجهی ندارن به گزارش هایش حتما گزارش هایش کدام تأثیر داشته که سفر آقای بنت ممنوع شد
شما ببینید حال دیگه طالبا علی یک توضیح دارن طالبا آن چیزی که بخواین و انجام میدن خب یقینا در قسمتی از وقتی که سفر میکرد و بنت میخواست خود بنت در یک دفتر قید مسئول بود از دفتر بسیار نمیتونست در بین مردم بره و او تقاضا میکرد باید در بین مردم بریم این طالبا نمیخواست برش اجازه نمیدادن و صحبت هایش یقینا حال هر یک کارشناس هم اگر با مزدت یک کارشناس هم اگر خلاف اینا صحبت میکنه باز اینا محدودیت وضع اینا حال قدرت نمایی میکنن چون حامی بزرگ دارن قدرت نمایی میکنن شما ببین اگر سفر بنت یا گزارش هایش پیش مو سازمان ملل اهمیت میداشت یا سازمان ملل اگر واقعا میتونست با قدرت عمل کنه وقتی که یک گزارشگرش اینا منع میکنن و در یک کشوری که اونجا نقض قانون حقوق بشر به گونه بسیار آشکار محسوس است چی عمل کرد عکس العمل ملل متحد چی است اگر شما باز ببینید که منافع استخبارات های جاب کنه با سازمان ملل یک اعلامی بسیار قوی صادر میکنه که باز استخبارات هم حمایت میکنن اما اینا قدرت نمایی میکنن و سازمان ملل هم عالی دست استخبارات های بزرگ است اما حرف دوست ما دیزاس هم که اگر صد نیک هزار ها ریچارد بنت دیگه هم به افغانستان بره و بیایه وضعیت از اینمی حالت تغییر نمیکنن چون طالبا اینمی پروژهشان است اینمی بسیار مسائل استخبارات ها میگه طالبا عملی میکنه
تشکر شیرزای صاحب دقایق اخیر برنامه است اگر کوتاه و متمرکز صحبت کنیم خوبتر خواهد بود دیزاد صاحب من میخوایم از شما بپرسم طالبا اخیرا قانون امر به معروف و نهی از منکر را هم توشیح و اعلام کردن با در نظر داشت محدودیت های بیشتر در قانون شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز نشست را در مورد افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشرش دایر کرده و گزارش از ریچارد بنت دو هم ارائه میشه این شورا چی کرده میتونه؟ چی افزار دستازی است؟ چی کرده میتونه؟
تشکر ببینین ما و تشویش از این دارم که مثل جلسات قبلی که شورای امنیت پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستان جلسه کردن بازم نتونن که اول یک سند قوی را به تصویب برسانن به خاطر از این که متاسفانه در اینجا یک سلسله معاملات پشت پرده رول داره در مسائل منطقوی سیاست های جوپولیتیک که مخفیانه افغانستان قربانی یک پروژه تمام دار است من مطمئن هستم، مطمئن ببخشید که من گپ خسلا کنم، امیدوار هستم دقیق که در مورد قانون که وحشیانه ترین قانون و سند در سطح نقض حقوق بشر در شرایط مدرن بین المللی، شورای امنیت به یک فیصله جدی برسه که بتانه که طالبان را با تفاهم بین المللی با دفاع قاطعانه از اعضای شورای دائمی شورای امنیت باید سند به تصویب برسه و طالب ها تحت فشار بیشتر قرار بگیرن که باید پای عدالت بین المللی بالای گلوی طالب ها قرار بگیره و یک پروسه عدلی و قضایی است که از جانب دستگاه دادگستری بین المللی باید این مسئله آغاز شود، این پروسه آغاز شود، اسناد جمع‌آوری شود و این کار یک سازمان بین المللی است که باید آغاز بکنه و شورای امنیت از این قدم باید آغاز بکنه و پروسیجر قدم های اولیش بگذاره و اشخاصی که مرتکب جنایات شدید جنگی هستند، جنایات ضد بشر و بشریت هستند و جنایات ضد حقوق بشر هستن، اینا دمارشان تصامیم گرفته شد و این اسناد تنها گزارشی نباشه. دیگه ما مطمئن هستیم که و من مطمئن هستم که اکثریت قاطع مردم افغانستان چشم امید خود را به این جلسه خواهد داشتن و منتظر هستن که چی تصمیم گرفته میشه. آیا باز هم یک تصمیم بسیار در سطح یک دیپلماتیک و یک کلوخمان عذاب گذاشتن است یا ای که یک تصمیم جدی در مورد سرنوشت نزدیک به 40 میلیون انسان افغانستان و اکثریت مظلوم افغانستان که زنان و دختران و کودکان هستند، در این مورد باید جامعه بین المللی تصمیم جدی را اتخاذ بکنند.
تشکر دیزاد صاحب. شیرزای صاحب، شما چی فکر میکنین که راه حل در کجاست؟ امی کلی، امی قفل دست کی است؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد چی کرده میتونه با در نظر داشت به گزارش که قرار است امروز از سوی ریچارد بنت در رابطه به وضعیت حقوق بشری افغانستان ارائه شود، با در نظر داشت قوانین سخت گیرانه ای که طالبا بر سن زنا اینا وضع کردن، قانون امر بالمعروف و نهی از منکرشان که اخیرا توشیح شد، شورای امنیت چی کنه؟
ببینید، شما تجربه و شناختی را که من از سازمان ملل و از بازی‌های استخباراتی در حدود بالاتر از 45 سال دارم، من به این باور هستم که تا زمانی که استخبارات‌های بزرگ به اهداف خود نرسن، نه شورای امنیت کار میتونه، نه این گزارش‌ها به درد ما میخوره. اگر صدها نشست دیگه و از گزارش دیگه نشر شود، گزارشگرا من نشوه سفر کنن، تا زمانی که بازی‌های استخباراتی به میل قدرت‌های بزرگ تکمیل نشود، برنامهش تکمیل نشه، نه شورای بشر، نه شورای ملل متحد کدام کار، شورای امنیت سازمان ملل متحد کدام کار میکنن و نه نهادهای حقوق بشری، نه کشورهای بیرونی. ببینید، 3 سال شد خوب تجربه داریم. هر آن چیزی که در این وطن شد فقط وقت ضایع کردن است و استخبارات ها به خاطر
تطبیق و راحل در کجاست؟ راحل در کجاست؟
ببینید، رای حل فقط استخبارات ها را، اینا اگر صادق هستن، من به اول گفتم استخبارات ها را قناعت بتن که دست از این بازی ها بکشن و علی استخبارات ها کار کنن. رای حل دومی مردم افغانستان بسیج شون، ببینن که نه ملل متحد با اینا صادق است، نه قدرت های بزرگ، نه همسایه ها، هیچ کس، فقط خود مردم افغانستان از امو تکدارای قومی هم خود نجات بتن، به سرنوشت خود حاکم شون. در غیر از او اینمی هاش است و اینمی کاسه. یقین کنین تا زمانی که مردم استاد نشه یا که بازی های استخبارات خلاص نشد، طالبان اونم استخبارات ها روحیه داده و روحیه میده که هر روز ظلم میکنه بالای مردم انجام بده.
تشکر شیرزای صاحب. و دیزاد صاحب، در آخر اگر بگوین، طالبان را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته، اگر وضعیت به می منوال ادامه بیابه، به می گونه به پیش بره، عواقب شما چیگونه میبینین؟ عواقب وضعیت حقوق بشری را و خود افغانستان در کل؟
خب، عواقب حقوق بشری واضح است. ببینین، در 5 سال اول حاکمیت طالبا که کارهای را کردن، در متون خنداور و کومیک که بخصوص همو مسائل دگانه که مسئله کل کردن مویای بیتلی و دول زدن بود، در ادبیات بسیار مسخره بود. امروز با اونمو اونمون نقاط با ادبیات شرعی جدید خود تنظیم کردن که قانون آخری تبلور ازمو است. ما باید یک شاگرد حقوق مسئله حقوق بشر در خطر بسیار بزرگتر از دیروزها و امروز میبینم برای فرداها، و طالبا خشن شده میرن، طالبا جرأت کرده میرن و طالبا کسانی هستند که صاحب یک ایدئولوژی طالبانی منبعث از شریعت دیوبندی پاکستان است که نه به اصول اسلامی مطابقت داره، نه به شرایط مدرن حقوق بشری کنونی، و نه طالبا خود ملزم میدانند با رعایت تمام کنونسون های بین المللی که دولت های قبلی افغانستان با اونا تعهد کرده و الزامیه و خود الزام ملزم دانستن. اما طالب ها متاسفانه که در یک روانی هستند که دست های بیرونی از منطقوی گرفته، از همسایه ها، هر کدام سرمایه‌گذاری خود را دارند و این پرابلم حقوق بشر در افغانستان شدید و شدیدتر و عمیق و عمیقتر و قربانی های از این بیشتر خود ساخت. و من باید یک شاگرد حقوق مراتب تشویش جدی خود را مطرح میکنم و آرزومند هستم که شورای امنیت ملل متحد از نام مردم افغانستان توجه بکنه به این که این مسائل ختم شود و مردم افغانستان تنفس بکنن، تنفس آزادی و مسئولیت.
تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. میمانای امروز ای بس بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان، سابق استاد در پوهنتون کابل، و نثار احمد شیرزی، آگاه امور سیاسی بودن. من فرشته نگاه هستم، میزبانتان در برنامه جهان. سپاس از همراهیتان. در ادامه هم به رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.